این زبان، درست نویسی و بررسی ساخت زبان معیار نوشتاری. اما در کتاب‌های نگارش گاهی برای نوشتن تبدیل زبان گفتار و نوشتار مبنا قرار میگیره، یعنی که به فرض دانش آموز آنچه که به ذهنش میرسه رو میتونه در آغاز به زبان عادی گفتاری بنویسه و سپس اون رو تغییر بده.
میگه بنویسه.
بله، و سپس اون رو بر اساس اصولی که کم و بیش آموزش داده شده و نه به شکل دقیق برگردونه به زبان معیار نوشتاری.
روی تمرین نوشتار دیگه.
بله، ولی اینکه آموزش منسجم، دستورمند و دقیق و منضبط در اینجا اتفاق افتاده باشد چنین نیست.
آیا ضرورت میدونید که این اتفاق بیفته؟
در برنامه ریزی ظاهراً اولویت نداشته، یعنی آموزش زبان معیار نوشتاری اولویت اول بوده و سپس پرداختن به زبان گفتار. البته باید این رو در نظر داشت که متاسفانه بسیاری از مؤلفان که مخاطبشون دانش آموزان هستند، منظورم مؤلفان کتاب‌های درسی البته نیست، بیشتر کتاب‌های کمک آموزشی، از نثر شکسته یا شکسته بسته گفتاری بهره می‌گیرن برای اینکه مخاطب رو بیشتر به سوی خودشون بکشونن.
شیرین کاری‌های زبانی انجام میدن برای جذابیت کارشون.
بله بله، این البته گاهی اوقات زیاده روانه میشه و حتی خود دانش آموز رو هم براش دلپذیر جلوه نمی کنه، کم کم زده میشه دانش آموز. این حربه یا شگردی است که استفاده میشه، ولی در شیوه آموزش رسمی کتابهای درسی سراسر کشور مبنا همان زبان معیار نوشتار هست، مگر در قالب گفتگوهای داستانی.
درست.
مثلا در کتاب زبان فارسی سابق متنی از یک داستان آمده، اینجا میان و گفتگو رو در زبان گفتار صورت بندی میکنن اصطلاحا.
بسیار خوب. خب این چیزی که هست و درست هم توصیف کردید، ولی ماجرا اینه که جناب همایون فرد عزیز، ماجرا اینه که همونجوری که آقای دکتر ذوالفقاری فرمودن، مبنای ارزش گذاری به زبان گفتار هم ظاهرا زبان نوشتار هست که سالمتر و اصولیتر و درستتر و دستور براش داریم. اما اتفاق ناخوشایندی که در این سالها داره میفته کار برعکسیه، که الان زبان گفتار داره تحت شعاع قرار میده زبان نوشتار، همونجوری که جناب دکتر شیوا فرمودن. یعنی ما برای اینکه با بچه‌ها، با دانش آموزان و با مخاطبان عمومی بتونیم ارتباط بهتری برقرار کنیم، پناه میبریم به شیوه گفتاری. در کتاب‌های کمک آموزشی فرمودن. خب این اختلال از جایی پیدا میشه که شما اول باید برداریتون ثابت کنید به این بچه ها، زبونتون رو بفهمن. اونا با زبان گفتاری بیشتر سر و کار دارن، زبان نوشتاری یک زحمت موضوع، یه تکلیفه براشون که باید بیاموزن، کم کم تمرین کنن و به مهارت برسن، و هر فرصتی که پیدا کنن این زبان گفتار میاد تو کلامشون. در حوزه دانشگاه که من خب با دانشجو ادبیات سر و کار دارم، این اختلال رو فراوان میبینیم. یعنی همون که تلفظ میکنه به شکل عامیانه مینویسه، این دانشجوی ادبیات ته مثلا برگه امتحانیش میخواد از استادش تشکر کنه، میگه متشکرم با چه، یعنی مینویسه متشکرم، یا راجعبه رو مینویسه راجعبه، همونجور که تلفظ میکنه. خب این ماجرای غم‌انگیزیه. چه کرده ایم که اون شکل طبیعی، همونجور که آقای دکتر ذوالفقاری گفتن، شکل نوشتار مبنا باشه و گفتار ما رو تحت شعاع قرار بده؟ آیا این ماجرا میتونه آسیب جدی به زبان ما وارد کنه؟ این بحث رو شما دو بزرگوارم صحبت کنید که بریم سراغ بحث اصلی امشب که در مورد واژه‌ها و واژه‌های بیگانه به خصوص است.
بله. اگر اجازه بفرمایید، من چون از شعر بسیار زیبایی که شما در ابتدای برنامه قرائت فرمودید بسیار لذت بردم و فکر میکنم که گل صحبت‌های زبان فارسی شعر هست، و چه خوبه که ما در اینو به عنوان یک عادت در برنامه‌هامون داشته باشیم که با شعر شروع بکنیم. مثلا من شعری رو در حضور اساتید قرائت بکنم. یک نگاه مهربان ما را بس است، پرتوی از آسمان ما را بس است، یک پرنده، یک چمن، یک جلوه گل، شاخه ای از ارغوان ما را بس است. ما توهیدستان عاشق پیشه ایم، ما توهیدستان عاشق پیشه ایم، سفره لبخند و نان ما را بس است. باز باران، باز باران روی خاک، جرعه ای از آسمان ما را بس است. خدمت شما عرض بکنم که من به عنوان نماینده همکارانی که در واقع در صف اول هستند و با نونهالان و نوجوانان و جوانانی که در عرصه مدرسه و دبستان و دبیرستان دارن فعالیت میکنن در خدمت شما هستم و مطالبم رو از اون صف اول خدمت شما عرض میکنم. واقعیت امر این هست که این ضرور مسئله فارسی خیلی گویاست که گفت اول دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. ما تلاشی داریم انجام میدیم برای حفظ زبان فارسی، ولی از این طرف غافل هستیم از این که موش ها و موریانه هایی به جان زبان فارسی افتادن و در نسل جدیدی که آینده سازانه این کشور هستند و قرار هست که با این زبان تکلم بکنن، بنویسند، شعر بسرایند، داستان بگن، در مورد اونها متاسفانه اونطور که باید و شاید توجهی به زبان فارسی صورت نمیگیره و به نوعی میشه گفت مورد غفلت قرار گرفته. ما همین امروز دبیر من وقتی که داشت ورقه املای یکی از دانش آموزان رو سعی میکرد با یه حالت بسیار عصبانی و ناراحت مراجعه کرد که آقا شما نگاه کن ببین این چی نوشته، اصلا این برگه که این دانش آموز نوشته قابل صحیح کردن نیست، قابل نمره دادن نیست. حالا اینی که شما میفرمایید در دانشجویان دانشگاه هم این موضوع وجود داره، واقعیت همینطور هست. یعنی من فکر میکنم که عوامل مختلفی دستن در کار هستن که اگر اجازه بدید در قسمت بعدی عرایزم من خیلی طولانی نشه خدمت شما اونها رو نام ببرم، ولی آنچه که داره اتفاق میفته در مدارس ما و در نزد نوجوانان و جوانان ما که قرار هست در آینده به زبان پارسی صحبت بکنند، موضوع نگران کننده ای است که قطعا نیاز به تعمق و تفکر و بررسی و ارائه راهکار، خلاقیت، پیگیری و قرار گرفتن موضوع در رأس امور باشه. یعنی این دغدغه در شرایط همه شرایط اجتماعی و فرهنگی ما وجود داشته باشه که ما باید برای حفظ زبان فارسی اول تلاش بکنیم، بعد خب در کنارش نشرش، توسعهش، سایر کشورها و موارد دیگرش باید کاری رو اقدامی رو باید انجام بدیم.
بسیار عالی. خب البته این صحبتانی که از شما که دستن در کار هستید میشنیم خوشمون میاد، اما یه جورایی آدم رو اذیت میکنه، چون شما متولی این کار هستید و وقتی میگی داره همین جوره به همین بدی هم هست، آدم فکر میکنه به کی پناه ببره، پس چی کار کنیم ما؟ وقتی معلم میگه اوضاع خرابه، خب ما با نسل هایی سر و کار داریم که اتفاق اصلی تو کلاس و در مواجهه معلم با بچه های اتفاق مطالعه از بچه های ابتدایی بگیری تا دانشگاه فرق نمیکنه. و اگر شیوه برخورد با زبان فارسی یا اهمیت قائل شدن برای زبان فارسی در واقع دغدغه اصلی یک مدرس و معلم باشه، خود به خود راه‌های مختلفی برای جبران اون چیزی که اون فاجعه‌ای که داره اتفاق میفته به تعداد معلم‌ها و شخصیت کاریشون پیشنهاد میشه. و این نهایتاً منم با شما موافقم، اونجا یکی از ضعف‌های اصلی ما رو میشه که هنوز نتونستیم اعتبار زبان فارسی رو برای بچه‌ها مخاطبان اصلیمون جا بندازیم که اونا احساس کنن که این زبان زبان معتبری است و علاقمندش بشن و بخون حفظش کنن یا بعد ادامه بدن. اجازه بدید از آقای میرجعفری عزیز هم بپرسیم این موضوع رو که حالا اگر توی کلاس بعضی از معلمای عزیز میگن اونقدر کتب درسی متراکمه و درس‌های مختلف پیچیده و موظف زیاده که ما وقت نمی‌کنیم بیش از اون چیزی که طرح درس هست و تعیین شده برای ما به چیز دیگری بپردازیم، یعنی خیلی هنر کنیم اینه که این درس‌ها رو درس بدیم تموم شه تا آخری مثلا سال تحصیلی. حالا از موضوعاتی مثل کنکور هم بگیرید که متأسفانه از پیش دبستانی داره رغدغه بچه‌ها میشه، یعنی شکل کنکوری تدریس. یعنی ما دیگه نگاه، من معلم ادبیات نگاه نمی‌کنم درسته این کاربرد چیه، نگاه می‌کنم ببینم تو کنکور به چه شیوهی سوال میشه و راه پاسخ درست دادن و امتیاز آوردن چیه. البته اینا همه مجاری مختلف متأسفانه آسیب زننده زبان. خب ما گفتیم این برنامه رو دار کاربردی تر بشه چون که دوستان همه اهل فن این موضوع هستن. خب چه کنیم این ارتباط بین معلم و دانش آموز به با تصور این که این دغدغه رو داره معلم و این احساس خطر رو میکنه که دانش آموزش در سنهای مختلف ارتباطش با زبان سالم فارسی قطع شده؟
خدمت شما عرض شود که من اتفاقا این نگرانی رو ندارم. همون ابتدا بگم که یعنی فکر میکنم که این موضوع که زبان فارسی با یک بحران روبرو شده و اینکه در واقع شما با نسلی روبرو هستید که درست حرف نمیزنن یا اینکه واژه‌هایی که به کار میبرن شاید خیلی برام دلپذیر نباشه و اینها، این به نظر من خیلی به اصطلاح چیز غریبی نیست. دلیلش هم اینه که ما الان توی دوره‌ای هستیم که در واقع آموزش شکل عمومی پیدا کرده. یعنی اگر مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش فقط کسانی دست به قلم می بردن که اینها در واقع متخصصان ادبیات فارسی بودن، الان تقریبا تمام کسانی که در واقع آموزش میبینن اینها به ویژه امکاناتی که در اختیارشونه، فضای مجازی و اینها، اینو مینویسن و این به نظر من میاد که خیلی چیز غریبی نباشه که به هر حال وقتی همه قراره که دست به قلم ببرن، خب خیلی ها هم آنچنان که باید دست به قلم نمیبرن. نکته اینجاست که توانمندی یک زبان رو بر مبنای آثاری که تو اون زبان خلق میشه باید سنجید. یعنی مثلا اگر ما میگیم زبان فارسی زبان قدرتمندیه، به این دلیله که سعدی رو داریم، به این دلیله که حافظ رو داریم، فردوسی رو داریم، یا حالا زبانهای دیگه هم به همین شکل. بنابراین الان زبان فارسی هم اگر قرار باشه که راجع به توانمندیش و آسیبی که بهش وارد شده حرف بزنیم، باید راجع به آثار درستی که این روزگار خلق میشه بر مبنای اونها راجع به زبان صحبت بکنیم. بله، همینجور که عرض کردم، وقتی که تعداد نویسندگان ما زیاد باشه، خب طبیعتاً از این تعداد بسیار زیاد یه تعدادم خوب نمی نویسن. کما اینکه مثلا در حوزه سینما شما فرض کنید از جلوی یه سینمای بزرگ رد میشه، یه دفعه میبینید مثلا 5 تا فیلم هست، از این 5 تا فیلم 4 تاش مثلا فیلمایی که ما نمیپسندیم. خب اما واقعیت سینمای ما که این 4 5 تا فیلم نیست، فیلمای خوبی هم داره همین الان تولید میشه که اتفاقا ما میتونیم بهش افتخار کنیم. میخوام بگم که تو حوزه زبان هم همین اتفاق داره میفته، یعنی به دلیل اینکه در واقع امکانات نوشتن عمومی تر شده، ما این جلوه های در واقع ناسوابی که گاهی وقتا میبینیم توی نوشتار بیشتر به چشممون میاد. اما بر مبنای اینها نمیتونیم راجع به در واقع خدشه هایی که به زبان وارد میشه صحبت بکنیم. و حالا اینکه بله، ما باید تلاش بکنیم که اینها کمتر بشه، باید تلاش بکنیم که در واقع این درست حرف زدن و درست نوشتن شکل عمومی تری پیدا بکنه. اما اینکه تصور بکنیم که مثلا خدایی نکرده فاجعه‌ای توی زبان اتفاق افتاده، نه، این اتفاق نیست. کما اینکه مثلا میگم شما هر چقدر عقب‌تر برگردید، فرض کنید تو دوره صفویه ما تعداد بسیار زیادی شاعر داریم، خیلی از این شاعرها اصلا شعرشون قابل توجه نیست، ولی از این تعداد بسیار زیاد مثلا 10 تا شاعر درست حسابی که هست. الان هم همین، به همین شکلی، یعنی در واقع با اونهایی که حافظان اصلی زبان هستن همونهایی هستن که درست و به جا دست به قلم میبرن که اونها هم توی هر دوره‌ای هستن و خیلی هم نگران کننده نیست به نظر.
بسیار خیلی خوبه که شما اینجوری فکر میکنید. یه نفر هست که خیالش راحت باشه. ولی من فکر میکنم
یک
که
یک نفر نیست، خیلی هایی دیگه میتونه خیالشون راحت.
خب خیالتون راحت باشه انشالله، ولی به شکل دیگری. من یه تلنگر بزنم که اونقدرم قرار نیست خیالمون راحت باشه، چون ادبیات مکتوب ما متاسفانه در این دوران بسیار بدی قرار گرفته که مخاطب نداره. ادبیات وقتی تو برج عاجش خلق میشه و به قول یک از شاعران خوب روزگار ما میگفت الان شعری که چاپ میشه شاعرها فقط میخونن، که حالا خط از هم بگیرن یا تو جلسات نقد، مردم شعر نمیخونن. اگرم میخونن اون شعری که مورد نظر شماست چندان رواجی نداره. با توجه به این که رسانه موسیقی هم در شکل مردمیش داره دامن میزنه به سطح پایین ترین شکل شعر و یه وقتای همین نوع موسیقی میره سراغ شعر خوب و قرائت خوبی از شعر خوب نمیکنه، و میدونید که امروز بیشتر از کتاب شعر مجموعه موسیقی رو مردم تأثیر میذاره. یعنی شما حتی حافظ و سعدی رو هم نمیتونید به رقابت بذارید با ترانه های امروز که مردم گوش میکنن. اینجاست که آدم باید احساس خطر کنه. ادبیاتی که داره تو برج عاجش توی پیله خودش کار سالم هم درست میکنه، وقتی مخاطب نداره نماینده ادبیات و زبان روزگار خودش نیست. این واقعیته که خب خیلی خطرناک میشه کار. حتی من خیلی بدبین نیستم، اما خواستم که خیلی هم خوشبین نباشیم، به این موضوع یک کاری بکنیم. یه ترانه میخواد تهیه کننده محترم برنامه پخش کنه این وسط که فراغتی بشه. برگردیم دیگه شکل گفتگویی رعایت خواهد شد و من کمتر صحبت میکنم. دوستان درباره موضوعاتی که مطرح شد، موضوعاتی که جدید میخوان بگن، دیگه گفتگو خواهند کرد. و خواهشم میکنم که اجازه ندید یه نفر متکلم وحده بشه تو صحبت هم دیگه. بیایید و گفتگو رو به شکل زنده و فعال پیش ببریم.
Oh!
درود بر شما، سپاسگزارم از اینکه شنونده این برنامه هستید. قبل از که به سراغ گفتگوم بریم و ادامه بدیم، خانم یاسمن رستگار همکار خوبمون قراره که خبرهای ادبی هفته رو به شکل مختصر و انتخاب شده برامون قرائت کنن. خانم رستگار درود بر شما، شبتون بخیر، بفرمایید.
سلام جناب کاکا، من شبتون بخیر باشه. در خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مهمانان گرامی برنامه هستم با خبرهای ادبی این هفته.
بفرمایید.
ما از این هفته تصمیم گرفتیم بریم فرهنگستان زبان و ادب فارسی و خبرهای ادبی فرهنگستان رو خدمت همه شنوندگان عرض کنیم. در واقع ما در فرهنگستان زبان و ادب فارسی 13 تا گروه پژوهشی داریم که هر کدوم کار مخصوص به خودشون رو انجام میدن. من موفق شدم اطلاعاتی در مورد یکی از این گروه ها که گروه بسیار مهمیه در فرهنگستان به نام گروه واژه‌گزینی به دست بیارم. گروه واژه‌گزینی فعالیت خودش را از سال 74 آغاز کرده و در طی این مدت چیزی بالغ بر 60,000 واژه را تثبیت کرده. در حال حاضر حدود 70 گروه داخلی فعالیت دارند و 30 گروه هم در قالب طرح برون سپار همکاری می‌کنند که همگی انجمن‌های علمی وزارت بهداشت و وزارت علوم هستند. هر ساله در اردیبهشت ماه فرهنگ مصوبات منتشر میشه که تاکنون 16 جلد هم به انتشار رسیده. و اما بریم سراغ خبرهای این گروه. این هفته گروه‌های تخصصی به طور مرتب در طول هفته جلسه داشتند و واژه‌هایی رو بررسی کردن که در نهایت پس از تهیه یک مجموعه به شورای واژه‌گزینی ارسال میشه. شورای هماهنگی برای واژه‌هایی که قراره به شورا بیاد برگزار شده. شورای واژه‌گزینی در دو روز شنبه 18 و یک شنبه 19 خرداد تشکیل شده که در روز شنبه 16 واژه از حوزه مدیریت و فناوری تصویب شده و در جلسه یک شنبه در شورای معین هم 36 واژه از همین حوزه مدیریت و فناوری و 19 واژه هم در حوزه ژن‌شناسی به تصویب رسیده. شورای روزهای شنبه با ریاست آقای دکتر حداد عادل برگزار میشه و شورای معین هم که روزهای یک شنبه هستش در 3 نوبت تشکیل میشه. کار ارتباط با وزارت ارشاد و سازمان ثبت شرکت ها برای بررسی نام های مربوط به شرکت ها و محصولات به طور مرتب در طول هفته ادامه داشته. گاهی در روز حدود 10 تا نامه ارسال میشه که تحقیق و ریشه شناسی میشه، کاربرد واژه استخراج میشه و بر مبنای اونها اظهار نظر میشه که چه نامی فارسی هست و چه نامی نیست و فرهنگستان کدوم ها رو مجاز میدونه که این برمیگرده به قانون ممنوعیت اسامی و عناوین بیگانه مصوب سال 75 مجلس. روزهای یک شنبه هم دو نفر ثابت در شورای ثبت احوال شرکت میکنن و مشابه کاری که در مورد نام شرکت ها و محصولاتشون اتفاق میفته در این کار هم به همون صورت بررسی میشه. و اینکه پژوهشکده مطالعات واژه‌گزینی رو داریم که نیم سال تحصیلیشون به پایان رسیده و در حال حاضر امتحانات دانشجویان دوره‌های کارشناسی ارشد و اصطلاح شناسی برگزار میشه. شماره‌های 2 و 3 مجله واژه‌گزینی هم در این هفته تدوین شده و هفته آینده هم برای چاپ ارسال میشه. و آخرین خبر این که این هفته روزهای زوج در شبکه 1 سیما در برنامه صبح بخیر ایران کارشناسان گروه واژه‌گزینی برنامه داشتن و پیرامون زیبایی‌ها و مسائل زبان فارسی صحبت کردن. استاد ساکاوند عزیز در خدمت شما هستم، اگر سوالی نیست از خدمتتون مرخص میشم.
سپاسگزارم خانم رستگار عزیز، ممنون بابت اطلاعاتی که دادید.
ممنون از شما،
خوش شبتون بخیر.
شب شما هم.
خب بریم سراغ گفتگومون. گفتن این هفته روزهای زوج در برنامه صبح خیران حضور پیدا کردن، این هفته که تازه شروع شده، منظورش هفته گذشته حتما. خیلی خب، حتما مفید هم بوده. برنامه های پربیننده تلویزیون اگر به شکل طبیعی با این موضوع رفتار کنن، به شکل نمایشی و پر سر و صدا نباشه، میتونه مؤثر باشه برای مخاطبان یا به طبیعی متکلمان زبان فارسی. خب بریم سراغ صحبتی که امشب طراحی کرده بودیم و صحبت همیشگیست. هر وقت میگیم زبان فارسی و اختلالات زبان فارسی، درست یا غلط چون من کار ندارم، ولی عموما به فکر واژه ها و واژگان بیگانه میفتن که وارد زبان شده. گویی که شخص من اعتقادم این نیست که مشکل اصلی زبان ما واژه های بیگانه است، اگرچه از تعادل داره خارج میشه، یعنی واژه ها زیاد شدن، اما واقعیت اینه که واژه بیگانه در هر زبانی هست و زبان با توجه به سیستم آوایی خودش و فرهنگ زبانی خودش واژه بیگانه رو هضم میکنه و گاهی اصلا واژه اصلش فرنگی اما دیگه فرنگی محسوب نمیشه. حتی واژه های عربی گاهی تلفظی ما ازش داریم و کاربردی داریم که اصلا خود عرب ها این کاربرد از اون زبان ندارن. اما در روزگار ما انگار این خیلی داره به چشم میاد و خب انصافا از تعادل هم زبان رو خارج کرده به تعداد واژگان به خاطر حالا حوزه های علمی و اجتماعی جدیدی که در ایران مطرح شده، مثل فضای مجازی، اصطلاحات رایانه و بعضی از علوم حالا شاید روانشناسی و تربیتی که بین مردم رواج زیادی داره، اصطلاحاتشون خیلی داره در زبان ما زیاد میشه، تا جایی که گاهی یک فارسی زبان صحبت میکنه و شما برای دو سه مورد در هر جمله باید به فرهنگ لغت مراجعه کنید یا یه جوری آشنایی داشته باشید تا بفهمید او چی میگه. آقای دکتر گل محمدی، واقعا مشکل داریم امروز با بحث واژگان غیر فارسی؟
بله قطعا مشکل داریم، ولی دوستان که صحبت میکردم من خیلی استفاده کردم و حس کردم که یه طوفان ذهنی برای خود من ایجاد شده که این لازمه که حداقل ما به دو عصر برگردیم. بالاخره یه جایی رو باید برای خودمون قرار بدیم که بگیم تا یه دوره برگردیم و ببینیم که در یه دوره، مثلا بگیم در دوره که الان درش حضور داریم، دوره جمهوری اسلامی هستش، دوره قبل از ما هم، دوره پهلوی رو هم برگردیم تا ابتدای پهلوی، از اونجا شروع کنیم. بالاخره ما در یک جریان توسعه که قرار گرفتیم، زبان هم فارغ از بحث توسعه و رشد نیستش و در اینجا، بنابراین در این طوفان ذهنی ما به یک مصداق‌هایی میرسیم که اتفاقا جریانات خیلی مهمی هستن. بعضی موقع ما موقعی که بحث میکنیم توی نگاه آکادمیک به این موضوع نگاه میکنیم، فکر میکنیم که باید یه عده کار خرابی کنن، یه عده مشکل ایجاد کنن، بعد یه عده هم اتو کشیده تو اتاقای دربسته بشینن این مشکلات رو حل کنن و این جریانات رو. اعتقاد من چون یک تجربه دو فرهنگی داشتم و دیدم که این مشکل به یک نوعی در تمام فرهنگ ها هم وجود داره. مثلا در سال 2001 در انگلستان هند رایتینگ و یا دست نوشته رو به قول معروف اجباری کردن و ممنوع کردن که بچه ها تایپ بکنن، چون این تکنولوژی چنان رونقی رو داده بود، بچه ها دیگه قدرت نوشتن رو از دست داده بودن. متعاقب اون بچه ها ترس از املا و غلط نویسی رو هم از دست دادن، چون یک چیزی وجود داره اونجا، کارکشن وجود داره، اونا تصحیح میکنه و با سرعت تایپ میکنن بدون اینکه نگاه کنن چقدر غلط دارن. یعنی من اعتقاد دارم که در این جریان توسعه و رشد، تکنولوژی خودش یک جاهایی به ما صدمه زده، در این حال که به ما کمک کرده، خیلی جاها بعض از مهارت‌ها از بین رفته. ما الان با این موضوعی که روبرو هستیم، بعض از این تکنولوژی باعث شده که بعض از مهارت‌ها و نیازش، حداقل نگیم از بین رفته، بگیم نیازش رو از بین برده. همین که یه نسل رو ما باهاش روبرو هستیم که در موردش صحبت می‌کنیم، احساس وحشت از این نمی‌کنه که نتونه بنویسه، درست ننویسه و تکنولوژی به کمکش میاد، حتی یه تکنولوژی میاد به جاش حرفم میزنه، حتی نگران حرف زدنش هم نیست. یه روزی ما موقعی که دانشجو بودیم احساس میکردیم خودمون باید بنویسیم، خوشگل بنویسیم. الان داشتم من توی زیرنویس مونیتوری که اینجا بود تو استودی نگاه میکردم، یه زیرنویس بود پایان نامه هایی که حتی دیگه طرف نه تنها نمینویسه، تحقیق نمیکنه، پایان نامهش هم خودش از خبر نداره چه اتفاقی داره میفته، پایان نامه براش. خب از این چه انتظاری داریم؟ این فردا وارد جامعه میشه به عنوان فارغ التحصیل که بگیم تو واژه چی بلدی چی بلد نیست، اساس دانش نداره. یعنی خود زبان با تفکر و اندیشه و با جهانبینی همراهه، یعنی فارغ از اینها نیستش. و مثلا ما مصداقا خیلی به ما کمک میکنن، همین شبکه‌های مجازی که فرمودین، یه دفعه میگه